بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و انتهی بنیتی الى احسن النیات. سخن در تبیین و تفسیر این جمله نورانی از دعای مکارم الاخلاق بود. عرض کردم که انسان کار خوب را یا با نیت بد انجام می دهد یا با نیت خوب و یا با نیت خوبتر. رهنمود این جمله نورانی این است که انسان تلاش کند و از خداوند متعال هم بخواهد که به او توفیق دهد که کارهای نیک رو با خوبترین و بهترین نیتها انجام دهد تا از مزایا و برکات بیشتری برای عامل و عابد برخوردار شود. بهترین نیت کدام نیت است؟ اشاره کردم که ملاک خوبی عمل اخلاص است. بنابراین هرچه اخلاص انسان در کار نیک بیشتر باشد، عمل حسن فعلی و فاعلی بیشتری دارد و بالاترین درجه اخلاص رو اهل بیت علیهم السلام داشتن که در این جمله نورانی که از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل شده این مطلب کاملا روشن است. می‌فرماید: الهی ما عبدت که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک ولکن وجدت که اهلا للعباده فعبدتک. خب عبادت از ترس آتش، از ترس جهنم خوب است. عبادت از به عنوان طمع و رغبت در بهشت هم خوب است که قرآن هم می‌فرماید: یدعون ربهم خوفا و طمعا. این کار خوبی هست، از ویژگی های انسان خوب هست، ولی خوبتر از آن اون عبادتی است که اهل بیت داشتن. می‌فرماید: لیکن وجدت که اهلا للعباده. انگیزه گاهی خوف است، گاهی طمع است، گاهی وقتا انگیزه نه خوف است و نه طمع، بلکه انگیزه خداست به طور خاص. چون خدا اهل عبادت است، انسان او را عبادت می کند. همچنین در روایت دیگری از امام زین العابدین علیه السلام نقل شده است که می فرماید: اینی اکرهو ان اعبد الله لا غرض لي الا ثوابه. من خوش ندارم که خدا رو عبادت کنم و هیچ غرض و هدفی نداشته باشم جز ثواب بردن. فاکون کل عبد طمع، مثل عبد طمع باشه، بنده طمعکار باشم که اطاعت میکند مولای خودش رو. ان طمع عمل و الا لم يعمل. بنده طمع مطیع اینجوره: اگر چیزی انتظار داشته باشه از مولاش، اینجا چیکار میکنه؟ عمل میکنه، گوش به حرفش میده. ولی اگر طمع نکند، رغبتی نداشته باشه، تشویق نشه، کار نمیکنه. و همچنین میفهمه: اکره ان عبده لا غرض لی الا الخوف. من دوست ندارم، خوش ندارم که خدا رو عبادت کنم و هیچ غرض و هدفی نداشته باشم جز خوف، الا لخوف عقابه، خوف از خوف عقابش او رو عبادت کنم. فاکون کل عبد سو، من مثل بنده عبد ساو، مثل بنده بد باشم. ان لم یخف لم یعت، شلاق نباشه کار نمی کنه، اینم خوب نیست. از حضرت پرسیدن فلمت عبدو، برای چی اگه از ترس و خوف نی، از خوف و طمع نیست، پس برای چی او رو عبادت میکنی؟ فرمود لما هو اهله، به ایادیه علی و انعامه، چون او اهلیت دارد برای عبادت به خاطر نعمت ها، الطاف و نعمتی که او به من داده. در روایت اول که خونیم توضیح داده نشده که اهلیت خدا برای عبادت چگونه است، تبیین نشده، فقط میگه لکن وجد تو که اهلن لعباده. در این روایت اهلیت خداوند، سزاوار بودن خداوند برای عبادت تبیین شده. میفرماید چون خدا نعمت داده به انسان، وقتی انسان شکر نعمت، عقلن چیه؟ شکر نعمت واجبه. از امیرالمومنین السلام میفرماید که در روایتی هست که میفرماید اقل ما یجب للمنعم ان لا یعصا بنعمته، کمترین چیزی که واجب است، عقلا این وجوب، وجوب عقلی است، وجوب وجوب شرعی نیست، کمترین چیزی که عقل واجب می کند برای منعم این است که کسی که مورد نعمت واقع شده، نعمت یافته، نافرمانی نکند با اون نعمتی که خدا به او عنایت کرده، با اون همون نعمت او رو نافرمانی نکنه. باز در روایت دیگری دارد که اول ما از همون مولا، از مولا امیرالمومنین علیه السلام هست، میفرماد اول ما یجب علیکم لله سبحانه شکر ایادی، بعد و ابتغاء و مراضی، اولین چیزی که واجب هست بر شما برای خدا این است که از نعمت‌های او رو شکر کنید و مرضات او را طلب کنید. که اینجا این روایت دوم، دومی که از امام زین العابدین علیه السلام نقل کردیم، توضیح می‌دهد که من عبادتم برای خدا به خاطر چی است؟ به خاطر نعمت‌هایی است که به او داده، که عقلاً این کار صحیح است. این احسن النیات معناش همین است که انسان عبادتش ترس، از ترس و طمع نباشه، بلکه به خاطر این باشد خداوند اهلیت عبادت داره. حالا توضیحات دیگری هست که انشاءالله در جلسه بعد عرض خواهم کرد. صلواتی خط بفرمید. بحث ما در روایاتی بود که به عقیده آیت الله محقق داماد اطلاق دارن و با اطلاقشون خمس هدیه را هم شامل می شوند. یعنی خمس ارباح مکاسب تنها واجب نیست، اگر چیزی کسب هم بر او اطلاق نشد، صدق نکرد، اینجا هم خمسش واجب است. تا به حال 5 روایت رو ایشون مورد استناد قرار داد. ششمین روایتی که ایشون مورد استناد قرار میده روایت حکیم مؤذنه، حالا مؤذن بنی عیس یا بنی عیسی اختلاف نسخه بود، که در صفحه 546 حدیث 8 پیدا کردید که این روایت مشکلش حکیم مؤذن بود که این مجهول هست. البته آقای بروجردی با 2 قرینه ایشون رو توثیق میکرد، یکی اینکه اذانگو بود، یکی هم روایت خمس رو نقل میکنه که ما این رو یه نقدی داشتیم که قبلا عرض کردیم. آقای داماد می‌فرمایند که این از نظر سند مخدوشه، قبول نداره سندشون، ولی از نظر دلالت تام است نسبت به غیر جایزه. چرا؟ چون می‌فرماید که الاف و الله در تفسیر غنمتم می‌فرماید والله الافاده یومن به یوم الا ان ابی جعل شیعتنا من ذالک فیه لیذکر. اون جمله افاده یومن به یوم شو میگد یومن به یوم اینجا جایزه امر اتفاقی است، یومن به یوم نیست، غیر از جایزه رو میگیره. سایر هدایا رو ایشون میفرماید الافاده یومن به یوم میگیره. ما هم عرض کردیم الافاده یومن به یوم ظاهرش نمیگیره. یادتون هست اشکالی که کردیم چی بود؟ احسنتون، گفتیم هدیه اونم اتفاقیه، گاهیه. همونطور که ایشون میگه جایزه غیر جایزه رو نمیگیره، هدیه رو هم نمیگیره. ایشون میفهمند که بله، میخوان بگن غیر حرفه رو میگیره، یعنی هدیه رو میگیره، هدیه رو نمیگیره. بله، ایشون گفتن که اگه کسی که میزنش مؤذن هست اینجا چیه؟ لابد آدم مؤثر، چون اذان رو باید اگه آدم موثقی نباشه سر وقت نمیگه دیگه، لابد بهش اطمینان دارن دیگه. هم میخوام میگن از قرائن حسن ظاهر هست. گفتیم کسی که خب اذان داره میگه ممکنه یه آدمی هستش که وقت شناس باشه، خیلی هم آدم بهش اطمینان، خیلی دلیل قرصی نداره، دلالت قرصی نداره. خدمتتون عرض کنم که شون میفرمایند که غیر جایزه و امثال ذالک من الامور رو نمیگیره، امور اتفاق ما شمول حال غیر الحرفه. شون میخواد بگه شامل غیر حرفه میشود، یعنی غیر کسب میشود. غیر کسب چیه مثلا؟ غیر کسب یکی جایزه است، یکی هدیه است، یکی ارث است. بله، این افاده یومن به یوم ظاهرش اینه که نه، همون کسب، کسب هر روز هست. ظاهر عبارت اینه، همطور که آقای بورجدی میگفت اینه، ما حق رو به آقای بورجدی میدینی در اینجا. روایت بعدی روایت صفحه 490 که روایت مرسلی است از تحف العقول. حدیث 13، حسن ابن علی ابن شعبه در تحف القلوب عن رضا علیه السلام. این سند نداره مرسل، پس از نظر سند که ضعیفه، ولی از نظر دلالت میگه که کتاب امام رضا علیه السلام در نامه‌ای که برای مأمون نوشت والخمس من جمیع المال مرتن واحده، خمس از جمیع مال یک بار واجبه. شما میفهمند دلالت تامه به نسبت به اموالی که تحت ملک انسان در میاد، حتی نسبت به ارث هم شامل میشه. چون میگه یه بار از جمیع مال، جمیع مال هم هدیه رو میگیره، هم ارث رو میگیره، همه اموال رو میگیره. ولی کن خود ایشون یه احتمالی میده که میگه به این روایت ظاهرا نمیشه استدلال کرد، چون ممکنه مقصود از این روایت، شون بعدش میگه بعید نیست که مقصود این باشه که ول خمس من جمیع المال مرتن، یعنی کسی که یه دفعه که خمس دادی یه دفعه دوم خمس لازم نیست. مثلا فرض کن شما الان خمس مالت دادی 4/5، خب 4/5 موند بر سال دیگه همینطوری مونده، این دوباره که نباس بدی دیگه، یه دفعه خمس داریم. میگم بعید نیستش این رو مقصود از روایت این باشه، مقصود روایت اون نباشه که همه مال ناظر به انباع مال ها نباشه، ناظر به این باشه که یه دفعه بیشتر خمس مال واجب نیست. که همین دیگه، ایشون میگه جمع مال، جمع مال اگر ناظر نبود به این که ناظر، یا خب میگیم ناظر هست یا خب میگیم ناظر نیست. در مقام بیان اون مطلب نیست که جمع مال یعنی چی. یعنی از مال که مالت که میخوای خمسی یه دفعه بیشتر واجب نیست. اینو میخواد بگه. آره دیگه، آره دیگه، همین
شامل حال همه چی میشه، هدیه هم میشه، جایزه.
نه دیگه، اگر ناظر به اون نشود نمیشه دیگه. اگه ناظر میگه همه مالی تو که میخوای بدی، همه مالی که خمس بهش تعلق گرفته، اینجوری میشه. اگه معنای دوم کردیم اینجوری میشه، همه مالی که بهش تعلق خمس بهش تعلق گرفته یه دفعه بیشتر واجب نیست. اینا یه احتمال دیگه، وزا جوال احتمال بطر استدلال. سندم که ضعیف. روایت بعدی صفحه 553. کتاب این روایت هم از نظر سند ضعیفه، به خاطر این حدیث 21، به خاطر عیسی بن مصطفی هست که اونجا زیدش، اونجا داره زیدش اینجور داره که میفرماد که ان مودت اهل بیت مفروضتون واجبتون علی کل مؤمن مع اقام الصلاة وقتها و اخراج زکات من حلها و وضعها فی اهلها و این تیکش و اخراج الخمس من کل ما یملکه احد من الناس حتی یرفعه الی ولی المؤمنین و امیرهم. که اینجا میگه اخراج خمس از هر چی ما یملکه. آقای داماد میفرمان سند مخدوش به عیسی بن مصطفی، خب درسته، سندش اشکال داره. عیسی چیز دیگه، مشکلش اینه که تضعیف کردن، رجالیون تضعیفش کردن، قبول ندارن حرفش دیگه. بله بله، عیسی بن مصطفی یکی دیگه است دیگه. ولی ایشون آی داماد میفرماد که به این ذب انها به تقویتهی و تصحیحهی مامغانی این رو تصحیح کرده. این مقرر هم تو پاورقی همین تقریراتشون آیت الله جوادی میفرماند که ما هر چی گشتیم در اون کتاب‌های آقای مامغانی که ایشون کجا تصحیح کرده این آقای چیز رو پیدا نکردیم. حالا ایشون چی تو ذهن آقای داماد بوده معلوم نیست. به هر حال عیسی بن مصطفی ضعیفه و قابل استناد نیستش چیزی که نقل میکنه. ولی این از نظر دلالت ایشون میفرماند که تام هست حتی به نسبت به ارث و نحوه ارث، چون صدق مرگه میگه اخراج الخمس من کل ما یملکه احد من الناس، از هر چی که مالک هست. خب هم ارث رو میگیره، هم هدیه رو میگیره، همه رو میگیره. ولی خب سند مشکل داره، مگر اینکه ایشون میفرماد که بگیم که ظاهر افعالی که منسوب به عاقل میشود صدورش بالقصد باشه. یملکهو مالک میشود یعنی با قصد مالک. اگه با قصد بگیم مالک میشه اینجا شامل ارث نمیشه، ولی اگر نگیم با قصد شامل میشه اینجا شامل ارث هم میشه. که حالا ایشون راجع به ارث حرفی داره که ایشون ارث رو قبول داره که خمس بهش تعلق نمیگیره، حالا میخواد یه جوری این روایات رو شامل ارث ندونه. بله ایشون هم میگه ظاهرش ادعاهای میگن که شما یملکه رو بگید در امور قصد، از امور قصدیه است، ولی که ظاهر اینه که نه، یملکه شامل چه قصد باشه چه قصد بعد در میاد. خدمتتون عرض کنم که روایت بعدی روایت علی ابن مهزیاره که قبلا مکرر خوندیم، صفحه 502 است، مکرر خوندیم. این یه تیکش که از نظر فقه الحدیثی مشکل داشت ولی از نظر سند صحیحه، که میگه والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنیمه یغنمها المرء والفائده يفيدها والجائزه من الانسان للانسان التي لها خطر. شون میگه غنیمت رو معنا کرده به چی؟ میگه خمس، آیه غنیمت گفته وجوب خمس داره در غنائم و فوائد. والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنیمه یرحمها، یکی این که غنیمتی است که از کسی میگیره انسان به دستش میرسه، ول فائده یفیدها، ول جایزه من الانسان للانسان التي لها خطر. ایشون میگه سندش معتبره، دلالتش هم تام هست نسبت به جمیع فواید، ولو به غیر حرفه باشه همه فواید رو میگیره، اختیاری باشه غیر اختیاری باشه همه رو میگیره. بله بله دیگه این تخصیص زده میراث، میراث رو حالا چون میراث رو همین بحث میراث رو بعداً بحث جداگانه بحث میکنیم. خدمتتون عرض کنم که جایزم دو جورش میکنه دیگه، جایزه ای که بزرگ باشه و جایزه ای که کوچیک باشه، که بعضی هم به این همین استدلال کردن. میفرماید یفیدها، کلمه جمله یفیدها به معنای یصل الیه ولا من دون قصدن که شامل ارث هم میشه، ولکن الاول ای مطلق فواتیر قصدیه قطعی. میگه حالا یفیدها شامل ارث هم میشه، ولی که قدر متیقن اونایی که قصدی باشه رو میگیره، غیر ارث رو میخواد بگیره میگیره. بعدیش خبر صفحه 503 حدیث 503 حدیث هفتم ذیل حدیث دیگه، سنداشو مکرر خوندیم دیگه میخونیم، سندش ضعیفه به خاطر اون یزید. فکر الفائده مما یفید و الک فی تجارت من ربحها و هر سن بعد الغرام او جایزه، کهشون میگه اینجا این عبادت هرچند سند ضعیفه ولی دلالت تام است، حتی به نسبت به منافعی که حاصل می شود از راه غیر کسب. چرا؟ چون میگه مما یفید و الی شامل غیر کسب هم می شود، ولیکن شامل ارثشون میخواد بگه نمیشه. چرا؟ چون اون تجارت داره، کلمه تجارت معلوم می شود که یا باید تجارت بشه من تجارت من ربحها والحرس بعد الغرام او جایزه، که جایزه هم فایده قصدیت، چون باز قصد کنه قبول کنه دیگه، شامل ارث که قهری هست میخواد بگه نمیشه. بله بله دیگه، شون میگه همه رو میگیره، بله میگه میگیره همه رو میگیره. بله. نه خطر نده، اینجا خطر مالا قبلیه.
میگم کلا نمیشه این جوایز رو هم بکنیم به جوایز سلطان، که این روایاتی که میگه جایز اصلا خبث دارد مخصوص جوایز سلطان هست،
ظاهرش مطلقه دیگه. بله قرینه ای نداریم برای این مدن، چون اگه باشه میگفت جوایز سلطان، میگه جایزه، حالا فرق نمیکنه. خدمتتون عرض کنم که روایت بعدی، روایت صفحه 503 حدیث عبدالله ابن قاسم حضرمی است، همون حدیث بعدیشه که میفرماید که علا کل امرین غنمه ابک تسبه الخمس مما اصاب لفاطمه علیه السلام و لمن یلی امرها من بعدها من ذریتها من ذریتها الحجج علی الناس و ذالک لهم خاصه یزعونه ایستشاؤو، که اینجا باز اینجا میگه چیه؟ غنمه ابک تسبه، ایشون بله ایشون میخواد بگه میشه، ایشون میگه سند مخدوشه به حضرمی، عبدالله قاسم حضرمی، این چیه؟ این مشکل داره، کذابون قال قبلا گفتیم، ولیکن دلالتش مشکلی نداره. لشمول قوله غنمه ابک تسبق کلم کلال قسمه، این میگه غنیمت، چون ایشان اینا غنیمت رو مطلق میدونن دیگه، اکتساب میگن، اکتساب شامل کسب میشه، غنیمت شامل هدیه هم میخوان بگن میشه. که ولی چون از عناوین قصدیه است ارث رو نمیگیره، ایشون اینجوری میخوان. ولی ما گفتیم غنیمت با هم غنیمت جنگیه.
چرا نقل کرده؟
حالا دیگه نقل کرده دیگه.
خب در اینم پس یه شکی باید ایجاد بشه که
نه این روایت کذاب هست، ولی میگه خودش میگه این برای من نقل کرد دیگه. حالا شما خود ببینید که چجوری دیگه، این برای من اینجوری گفته، این که اشکال نداره بگیم فلانی نقل کرد، که اگه خودش نسبت به امام بده اشکال داره، ولی اگه فلانی نقل کرد اون نه، چه اشکال داره؟ آدم دروغ همش همیشه دروغ نمیگه، به گاهی وقت دروغ میگه دیگه.
یعنی همه این جمعیت علما رو این سر کار گذاشته؟
نه سر کار نذاشته، ولی کن به هر حال میگن آدم دروغگو همیشه دروغگو نیستش، ممکنه وقتی این حرف دروغگو رو کنار حرف راستگویی که میذاری انسان به یه نتیجه میرسه. خدمت رو عرض کنم روایت بعدی صفحه 504 که اینجا دیگه تصریح داره، روایت ابی بصیر هست، میگه که روایت دهم اینجا ابی بصیر میگه از اون قال کتب تو الیه فر رجل یهدی الیه مولا و المنقطع الی هدیه تبلغ الفی دینار، 2000 دینار او اقل او اکثر، هل علیه فی هل خمس فکتب الخمس فی ذلک. که ما گفتیم آقای بورجدی میفرمود الخمس فی ذلک چی؟ یعنی خمس منحصر به اینه، که خیلی دیگه بعیده معلوم میشه شما تو ذهن موایشون وقتی یه چیزی رفته انسان میخواد روایت که خیلی هم دلالتی نداره، میگه الخمس فی ذلک، اما آقای بورجدی میفرمود این دلالت میکنه برای اینکه خمس فقط در این هست دیگه، در چیز دیگه خمس نیست. خمس و هم میگه اعراض کردن مشهور از این، اینکه این نیست، یعنی این خمس داره الخمس فی ذلک، یعنی خمس در این هستش دیگه. آقای خدمت رو عرض کنم که آقای داماد میفرمه از سند و مخدوشون به احمد ابن هلال. احمد ابن هلال آدم فاسد المذهب بوده، البته گفتیم رجالیون ایشون میگن که از نظر حدیثش رو مذهبش فاسد بوده، ولی حدیث ثقه است در حدیث ایشون، ولی ایشون میگه این مخدوشه، سند رو قبول نداره، ولی کن دلالتش میفرماید که دلالتش خوبه، شاملتون بر اطلاع به قول عمل بی فنعم، میگه بی شامل غیر حرفه‌ام میشه، میگه تو خونش تو بستان داره، بستانی تو خونش هست، میوه و این چیزا تو هست، میگه اگه بچه‌هات خوردن چیه اشکال نداره، خمس نداره، ولی اون مقداری که میفروشی خمس داره، میگه اون که میخواد بفروشه اینجا حرفش که نیستش، یه حرفش نیست، چون حرفه نیست شامل غیر حرفه هم میشه. بل یا لا یا تعرفی هل قصد الا القصد به تمره. یه روایت دیگه، آخرین روایتی که ایشون نقل میکنه این روایت بالای همین روایت دوم علی ابن حسین ابن عبد ربه، صفحه باب یاز، بله 11 حدیث دوم، باب 11 12596 بعد درست میفهم صفحه 508 میشه، که میگه سر هر رضا علیه السلام به سلتن الى ابی، این آقا میگه بر پدرم یه هدیه فرستاد، فکتب الیه ابی هل علی فی ما سرحت الی الخمس، امام جواب داد لا خمس علیک فی ما سرح بهی صاحب الخمس، اون چیزی که صاحب الخمس میفرسته خمس نداره، ایشون میفرماید که این روایت سند فقط سهل ابن زیاد است که قابل تأمله، ولی البته اینو قبولش کردن دیگه، سند اشکالی نداره، ولی کن دلالتش میفرماید لعموم المفهوم او اطلاق تام بالقیاس را جمیع ما ينتقل الى المر من غیر صاحب الخمس، شامل می شود که غیر صاحب الخمس اگر برای انسان چیزی فرستاد اینجا خمس داره، هدیه باشه یا غیر هدیه باشه اینجا، و یستفید و هو منه ولا یلزم فیه اذیت من القصد و الاختیار، فقط قصد لازم هست چون جا انسان هدیه رو باز قبول کنه دیگه. بنابراین این روایت هم ایشون میگه دلالت بر این معنا داره. در مجموع ایشون آی داماد 10 تا 13 تا با این روایت 13 تا روایت نقل کرد که دلالت میکنن بر این که مطلقا انسان اگر چیزی به دستش آمد خمس دارد، هدیه باشد غیر هدیه باشد. شون جمع‌بندیش اینجوری جمع‌بندی بعد از این روایات که نقل کرد، جمع‌بندیشون اینه، میفرماید که هاذهی جمله الروایات التي اردنا نقلها لافاده ان الحكم في نطاقها لم يعلق على ما يؤخذ فيه عنوان الاعتراف. میفرماید که این همه روایاتی است که ما خواستیم نقل کنیم تا این که دلالت میکند بر این که حکم، این حکمی که صادر شده که خمس باید داده بشه، در این چیه؟ در این قلم رو هست. قلم روش شامل چی میشود؟ شامل هم حرفه میشود، هم غیر حرفه میشود، هم هدیه میشود، هم غیر هدیه میشود. بل یستفاد من مجموعها تعلق به جمیع الفواید الحاصل بالقصد، همه فواید قصدیه رو شامل میشود. و این لم تحصل بالاستناء ول حرفه، هرچند که از طریق حرفه و کسب نباشه. و بعدشون میگه بعضی از این روایت ها ضعیفه، بعضیش موثقه، ولی در مجموع ما میتوانیم با توجه این که بعضیش ضعیفه بعضیش دست به دست این روایت با هم دیگه که بدیم، در مجموع ما میگیم شامل غیر حرفه میشه، شامل اموالی که از راه غیر کسب هم انسان به دست بیاورد این روایات می شود، چه هدیه باشد چه غیر هدیه فرقی نمی کنه. فقط ما میگیم که این روایات شامل ارث نمیشه. ایشون از اینجا شروع میکنه، از اینجای بحث به بعد شروع میکنه، چون ایشون معتقد هستش که ارث خمس نداره. خیلی از فقها این رو قبول دارن، البته آقای خویی یه تفسیری دادن که انشاءالله در جلسه بعد خدمتتون عرض میکنم. ایشون خیلی از فقها قائل هستن که با اینکه قائل هستن هدیه خمس داره، قائل هستن که ارث خمس نداره، با یک توضیحاتی که بعداً خواهیم داد. شون میگه این روایات صحاح روایات دلالت بر خمس ارث نداره. چرا؟ چون قصد رو ظاهرشونی که قصد باید در او دخالت داشته باشه، هدیه درش قصد دخالت داره ولی کن ارث درش قصد دخالت نداره. ظاهر این روایات این است که هدیه رو میگیره، به همین جهت هدیه رو میگیره ولی ارث رو نمیگیره. حالا بعد شروع میکنن که چه دلیلی داریم بر این که ارث ممکن است به او تعلق بگیرد خمس. شروع میکنن از اینجا به بعد قرائن و دلائلی رو که ممکن است دلالت کند بر این که ارث خمس داره، و بعد یکی یکی رد میکنن و در نتیجه که آخر میخوان بگیرن این است که ارث خمس نداره. یکی میگن قد یستدلو، دلائلی که ممکن است که کسی استدلال کنه بهش برای ارث، برای اینکه ارث هم خمس داره، یکیش آیه شریف است. آیه شریفه چی میگه؟ وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى. غنیمت، رو مبنای ما که گفتیم غنیمت شامل فقط غنیمت های جنگی میشه، خب این آیه دلالتی نداره. نه به ارث نه به سایر فواید غیر از غنیمت جنگی چیزی دلالت نداره. ولی رو مبنای آقایون که میفرماین که غنیمت شامل مطلق اون فوایدی که به دست انسان میرسد میشود، ایشون میفرماید که به نظر ما هم هر چند که شامل هدیه و امثال اینها میشه، ولی که شامل چیز نمیشه، شامل ارث نمیشه. چرا؟ چون غنیمت بالاخره قصد درش دخالت داره و اگر غنیمت قصد درش دخالت داره، بنابراین نمیتوانیم بگیم که شامل ارث هم میشود. بعد یک اشکالی میکنن که برای توضیح میدن که ممکن است ما بگیم که غنیمت شامل اونجایی که در غنیمت هم قصد نیست. اول ایشون ابتدا میگن در غنیمت قصد هست، بالاخره باید کسی که غنیمت میگیره باز قبول کنه دیگه، قبول کنه. بعد میگن که نه، از کجا میگید که باز قبول کنه؟ و علم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول، دلالت میکنه بر این که این ملک یه پنجمش مال خدا و رسول میشه، بقیهش ملک مجاهدین میشود. میخوان مثل ارث قبول بکنن یا قبول نکنن. حالا یه کسی قبول نکن مثل سایر اموال، مثل کسی که ارث برده میگه من نمیخوام، خب اعراض کرده ازش، اعراض کرده اینجا چی میشه؟ خب هر کی میخواد بر میداره، ولی کن ملک او هست، ملک قهری او هست. در اینجا هم همین جور و علم و انما غنمتو میگه یه پنجمش مال خدا و رسوله، بقیهش مال چی میشه؟ بقیهش مال مجاهدین میشود، چه قصد بکن، چه قبول بکنن چه قبول نکنن. اگه قبول نکردن مثل مال خود، کسی خونه خودشو ول کرد رفت. اینجا نه اینکه ملک او نیست، ملک او بوده ولی کن اعراض کرده، اینجا هم همین جور هست.
ما نداریم.
روایت که نه، آیه است، فعلا بحث آیه است.
نه خب این آقایونی که میان مثلا میگن آقا قصد کردن در این هست در اون نیست، اصلا در روایت ما نداریم که چی قصد باشه چی نباشه.
یا روایت که نمیخوای بگی بحث
یا شامل حال ارث میشه یا از هر بابی که حالا بگیم، ما باید بریم دنبال.
حالا ما هم میگه همین بحث ما همینه، میخوایم دلیلی داریم که اطلاق داشته باشه یا نداریم دیگه. آیه گفتن اطلاق داره،
روایات هم اطلاق میره.
حالا روایت بعدن صحبت میکنه، اجازه بدید آیه رو حل تمومش کنیم. آیه گفتن اطلاق، اول ابتداعا میگن اطلاق نداره چون غنیمت رو باید قبول کرد. بعد میان توضیح میدن نه، چه چیزی داره که قربتن الله رفته، اصلا قصد غنیمت هم نکرده، رفته برای خدا جنگیده، حالا هم جنگ تموم شده، آمدن ما رو بهش دادن. ظاهر آیه این است که چیه؟ ظاهر اینه که ورچند قصد هم نکرده، ولی که اینجا چی هستش؟ اینجا مار رو مال او شده، حالا مگه اینکه اعراض کنه؟ حالا روی این فکر کنه تا جلسه بعد در این باره توضیحات بیشتری خواهیم داد. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.